سپاس از همراهی شما. اگر درباره این برنامه نقد و نظری دارین، با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرین و ما را از نظرات ارزشمندتون با خبر کنین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
آنجا وادی ایمن است، هر که در این وادی در آید ایمن است از هر ترس و رنج و سولتی. اینجا سرزمین امن ایمان است و این کعبه مقصد، مقصود همه حیرت زدگان بارگاه الوهیت شود. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك.
طواف عشق.
اللهم صل على النور الذي احيا.
زمزم نه فقط چاه مقدس آبی در مسجد الحرام در مکه که جایی در قلب همه ماست، آن هنگام که سعی می کنیم و نمی یابیم، آن هنگام که می دویم و نمی رسیم، آن هنگام که می رویم و بر می گردیم و دستان من خالی است، آن هنگام که به هر وله همه ی راه رفته را باز می گردیم و باز سهم من از هرچه که آرزویش را داریم هیچ است، و به ناچار امید از هرچه غیر خدا می بریم و سر به آسمان بلند می کنیم، او را به یاری می خوانیم و پا بر زمین می کوبیم و به او پناه می بریم، در حریمش راه می یابیم و محرم و محرم می شویم. پس معجزه خدا، چشمه روشن از قلبهای من خواهد جوشید.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم،
لبيك لا شريك لك
لبيك، رب الكائنات وصاحب العرش العظيم.
محمد نصرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحيم. در ايام چله کلیمی هستیم، ایامی که حضرت حق با حضرت موسی کلیم الله وعده دیدار کرد، 30 شب 30 شبان روز و به 10 روز ابتدای ماه مبارک ذی‌الحجه هم تمام کرد این وعده رو با قابلیتی که حضرت موسی سلام الله علیه از خودش نشان داد. در این ایام حجاج راهی ابتدا در ایام ماه ذی‌القعده مدینه منوره و پس از اون ماه ذی‌الحجه رو دیگه همه در ابتداش در ایام اعمال حج تمتع در مکه مکرمه هستن. صحبتمون از مقدمات این اتفاق برای حجاج بود. و البته این که حالا هر کدوم از ما اساسا در مسیر یک دیدار و یک میقاتی هستیم هممون. یا ایها الانسان انک کادحان الی ربک کدحان فملاقی، ای انسان تو در مسیر دیدار پروردگارت در حال تلاش و کوشش هستی، پس حتما او را ملاقات خواهی کرد. حالا چه حالی و چه وضعیتی هر کدوم داشته باشیم اون دیگه حرف دیگه ای و اتفاق دیگه، که همه این حرف ها اصلا در مسیر این هستش که اون حال خوب رو، اون اتفاق خوب رو، اون وضعیت خوب رو در مقابله با پروردگار و روبرو شدن با حقیقت خودمون در رو داشته باشیم. یکی از مهمترین این اتفاقات برای این که بتونیم به این نتیجه برسیم این هستش که برنامه‌ریزی داشته باشیم، مثل هر کار خوب و درست دیگه برنامه‌ریزی داشته باشیم. برای برنامه‌ریزی هدف گذاری لازم است. هدف گذاری، حالا اینکه حاجی برای چه هدفی بایستی که در واقع اصلی ترین هدفش در برنامه‌ریزی چی باشه و بعد هم به نسبت اون اهداف دیگر تعیین بکنه، این چیزی است که بیشتر باید در تاش فکر کنیم و حرف بزنیم و گفتگو کنیم ان شاء الله.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، منو تو آتش عشقت بسوزون بسوزون، و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، میلاده دوباره دعوتم کن، میلاده دوباره دعوتم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم، 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتعاق ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی، حضرت امام خامنه‌ای مقدس الله العالی، و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام، مزار شهدای 15 خرداد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سیمای فرزانگان.
حضرت آیت الله کریمی عضو حوزه استفتاء امام شخصیت والای حضرت امام خمینی را چنین توصیف کرده است: در بحرانی ترین مواقع به حساب خدا قدرت کنترل اعصاب خود را به تمام معنا داشت و چنین چیزی گفتنش آسان است ولی در مقام عمل بسیار مشکل است. امیرالمؤمنین علیه السلام انگامی که می‌خواهد عمرو بن عبد ود را به زمین بزند تا سرش را از بدن جدا کند، آن ناجوان مرد آب دهان می‌اندازد. حضرت بلند شده مقداری صبر کرده سپس برگشته و کار او را تمام می کنند. از حضرت پرسیدند چرا چنین کردی؟ فرمود صبر کردم تا حالت ناراحتی و انتقام شخصی که در من ایجاد شده بود فرو نشیند و کارم خالصاً لوجه الله باشد. پس اگر بخواهم در این باره صحبت کنم روزها و ماها وقت لازم است، چرا که عظمت روح امام به قدری گسترده و وسیع است که با یک قصه و دو قصه و ده قصه تمام نمی شود. عزیزترین فرد و نزدیکترین فرد به امام فرزند ایشان مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی بود. ایشان ضمن این که فرزند امام بودند یار مبارزات و مونس در قربت و همفکر در حرکت انقلابی و گاهی طرف بحث در مسائل علمی و خلاصه یک تکیگاه بسیار بزرگی برای امام نیز محسوب می شدند. حضرت امام روی ایشان خیلی حساب می کردند و این نه به خاطر علاقه پدری و فرزندی بود، بلکه به حساب آینده اسلام و مسلمین بود. یک چنین فرزندی در وقتی که بیش از همه نیاز به وجودش بود از امام گرفته می شود، ولی ذره تغییر در برنامه ها و مسائلی که امام عهده‌دار بودند پیدا نمی شود. یک چنین فاجعه هولناک و اسف‌انگیزی رخ می دهد، ولی نه فقط برنامه های درسی و علمی و اجتماعی و سیاسی امام به هم نمی خورد، بلکه صلابت و قاطعیت امام افزونتر نیز می شود. من فراموش نمی کنم که در آن ایام به چهره ایشان نگاه می کردم. آنچرا در تاریخ راجع به حضرت ابا عبدالله علیه السلام گفته می شود در وجود ایشان مجسم می دیدم. همانطور که درباره آن امام معصوم می گویند که روز خونین عاشورا هرچه بلا و مصیبت زیادتر و سختتر می شد چهره ایشان برافروخته تر می شد، ما شاهد بودیم که امام خمینی همچون جدش در برابر ناملایمات روزگار چنان استقامتی از خود نشان می داد که من در تمام مدت عمرم که بیش از 25 نفر از مراجع بزرگ شیعه را چه در ایران و چه در نجف دیدم، یک چنین روحیه‌ای را انحصاراً در ایشان دیدم. این روحیه بود که من و دیگر برادرانم را جذب می کرد و افتخار خدمت به ایشان را داشتیم. آری، او از سرچشمه معرفت الهی سیراب بود و دل تنها در گرو دوست داشت. بی لطف و رضای یار پای از پای بر نمی داشت. مهر و خشمش برای خدا بود و آرامش و خروشش به فرمان او. او خود نبود که به خود بیندیشد. او سر تا سر وجودش وقف خدا بود و آنجایی که خداست خود چیست؟ خود از آن تنک خردان ناآشنا و محجوب از یار است و برای قواسان اقیانوس معرفت بیگانه هرزگردی بیش نیست که باید پایش را از وادی قدس وجود انسانی دور نگه داشت. و اینه که گوش میکنیم به سخنان حضرت آیت الله رضوانی تا بنگریم که از آن آفتاب چه به ارمغان دارد.
با عرض تشکر از زحمات طاقت فرسای صدای جمهوری اسلامی ایران، آشنایی این جانب با حضرت امام از قبل شروع به تحصیل در حوزه علمی قم بوده که حدوداً سال 1327 یا اواخر 26 که که من مشرف شدم به قم برای تحصیل، حدودا سال آشنایی من، زمان آشنایی من با حضرت ایشون از همون وقت است. تا مسئله انجمنهای امامتی ولایتی پیش آمد، اون موقع گرچه من از طلاب حوزه علمی قم نبودم دیگه و از طلاب حوزه نجف بودم، لیکن تصادفاً اون سال من آمده بودم ایران و همون سال در ایران بودم. مسئله را وقتی دیدم و موضع گرفتن امام را در قبال این مسئله مشاهده کردم و موضع گرفتن سایر مراجع رو، چون بقیه مراجع هم موضع گرفتن در مقابل این مسئله انجمنهای ایالت ولایتی، اما موضع گرفتن ها خیلی فرق داشت. از همون اول معلوم بود که امام شاخص مسئله است و چون مسئله را یک وظیفه دینی و شرعی می دونستم، به حساب تکلیف و وظیفه شرعی بود که خواستم که به وظیفه عمل کرده باشم، این بود که نزدیک شدم به حضرت امام. و امام ابعاد مختلفی داشت، هم در نجف که بودیم که بیشتر نزدیک بودم به امام و اصلا خدمتشون بودم در نجف اشرف، ابعاد علمی، اخلاقی، مبارزه و شجاعت و قهرمانی، از هر قسمی از اقسام این مطالب و امور برجسته شخصیتی رو که وقتی حساب میکنیم میبینید امام در رأس مسئله است و یک شخصیت ممتاز و غیر متناهی به حسب فکر و برداشت ما برای امام بود در جمعی عبادش. در بعد مبارزه امام با طاغوت و زور هیچ وقت نشد که امام تسلیم زور بشه. حتی در موقعی که در نجف اشرف بودند و قدرت بس در عراق به اوج خودش رسیده بود، در جمیع تصمیم گیری هایی که حزب بس نسبت به حوزه علمیه نجف داشت یا نسبت به قوانینی که میخواستند اجرا کنند بر ضد مذهب و مسلک، امام سخت موضع گیری میکرد جلوشون. یادمه که یک وقتی در رابطه با مسئله ایران که حزب بعث و رئیس اون موقع حزب بعث مسئله پیدا کرده بودن با قدرت ایران و این مسئله موجب شده بود برای اینکه فشار سر مردم ساکن ایرانی ساکن عراق فشار بیارند و اونها را بریزن بیرون و با فشار و سختی و ضرب و شتم و بالاخره با هزارون درد بی درمان اینها را بریزن بیرون، حضرت امام سخت موضع گرفت جلوی حزب بعث و فرمود که گذرنامه ها را بدید که ما خروجی بزنیم، میخواییم بریم، نمیمونیم در عراق. از طرف حکومت نماینده آمد با ایشون صحبت کرد، ایشون را منصرف کند از رفتن. ایشون فرمودن خیر، شما اگر با شاه مسئله دارید، با حکومت مسئله دارید، این مردمی که اینجا هستن اینا مردمی نیستن که با شما مبارزه کنن، حالا با مردم میگید چی، با حوزه علمیه چه سر و کاری دارید، چه کار دارید که این موضع گیری امام موجب شد برای اینکه حزب از موضع خودش نسبت به کاری که میخواست بکنه عقب نشینی کرد.
از آفتاب هر کس را روایتی است، با آنکه همه هر روزان را می‌بینند اما همه به یکسان در او نمی‌نگرند. از این روی
به گفته های یار دیگری از یاران امام مرور می کنیم تا گوشه دیگر از زندگی آن بزرگ مرد را به دست آوریم. حضرت آیت الله خاتم یزدی می نویسند: من نمی دانم درباره امام چه بگویم. می گویند گاهی یک چیز از بس ظاهر و هویداست پنهان می شود. حضرت امام به قدری ابعاد مختلف و جهات گوناگون دارد که انسان نمی داند چه جهتی را مورد بحث قرار دهد. انسان هنگامی که می خواهد درباره امام صحبت کند به یاد حضرت امیرالمؤمنین می افتد که می گویند او مجمع ازداد است. اگر با دقت نظری به زندگانی پربار امام خمینی بیفکنیم، ابعاد گوناگون انسانی را در وجود او می‌یابیم. در عبادت و راز و نیاز به درگاه خداوند ذوالجلال اولین عابد است و در مقام زهد پارساترین مردم و در مقام علم سرآمد دیگران. پر عاطفه ترین مردم نسبت به بندگان خدا و خشن ترین آنان در برابر ستمگران و ظالمان. با یتیمان و فقیران و بینوایان پدری رؤوف و مهربان و در برابر زورگویان و جباران روزگار آشتی ناپذیر. حضرت آیت الله خاتم یزدی سپس چنین اضافه می کنند که حضرت امام با اینکه بزرگترین فیلسوف و عارف قرن است ولی میتوان گفت هم در فلسفه و هم در عرفان والاترین انسان روی کره زمین است. مأذلک هنگامی که وارد وادی فقه میگردد آنچنان مطالب فقهی و روایات و آیات را بررسی کرده توضیح میدهد که تو گویی تنها یک فقیه است و چیزی از فلسفه یا عرفان نمیداند. اگر یک انسان که در فلسفه خبره است بخواهد فقه بگوید و یا تفسیر بنویسد تمام نظرات فلسفی خود را در فقه یا تفسیر پیاده می کند. مثلا اگر ملا صدرا تفسیر بنویسد مطالب همون مطالب فلسفی است. مرحوم کمپانی اصول می نویسد، فقه می نویسد، اما مشاهده می کنیم که همان مطالب فلسفی را در فقه آورده و همان اصول را بیان کرده است. ولی این مرد بزرگ که تمام کارهایش معجزه آمیز است وقتی در فلسفه وارد می شود بزرگترین فیلسوف است و هنگامی که از عرفان می گوید والاترین عارف و هرگاه به مطالب فقهی می رسد آنچنان تسلط بر روح و اراده خود دارد و زمام روح و اراده در اختیار خودش می باشد که گویا وارد بازار و زندگی روزمره مردم شده است و احکام الهی را بدون هیچ وابستگی به فلسفه و عرفان بیان می کند. این کاری است بسیار دشوار که انسان در عین اینکه بر مسائل عقلیه احاطه داشته باشد یک شخص متعارفی نیز بشود. این امری است بسیار شگفت‌انگیز و در خور اعجاب. شگفت‌ترین شگفتی‌ها در عصر ما بود. مجمع ازداد بود، در اوج مهر بود و ستیق خشم، خروش دریا را داشت و آرامش اقیانوس، برافروختگی طوفان را داشت و سکون صحرا، سختی صخره را داشت و ملاطفت نسیم. از او گفتن نه شأن هر کس است و نه در توان هر زبان. میگویند برای بازشناسی قهرمانان بزرگ تاریخ باید مورخان روحیات و ویژگی های فردی و اجتماعی قهرمان را در خود به وجود آورند تا بتوانند قهرمان را نیک بازشناسند. اما در ارتباط با آن بزرگ مردی که برترین همه خوبی ها بود، کدام راوی میتواند خود را تا آنجا رساند که واقعیت را آنگونه که هست بازگوید؟ او آمد و رفت بی آنکه نیک شناخته شود و پیام بلندش را جهان بشریت خوب درک کند. آنان که گوشه هایی از عظمت آن روح بزرگ را درک کردند و جلوه هایی از درخشش خیره کنندهش را دیدند، در سوگش به جای عشق خون از دیده فرو ریختند، زانوی غم در آغوش گرفتند و دنیا را در پیش روی خود تیره یافتند. ناله سر دادند و شیون نمودند و آنان که زندگی بی وجود آن عزیز را تاب نیاوردند، کوله بار خیش برداشتند و همراه زعیم راهی دیار قدس شدند تا در روضه رضوان الهی همپای دلدارشان حیاتی جاودان یابند و به ابدیت بپیوندند. و ما که مانده ایم کشتی شکستگان ماتم زده هستیم به یاد آن عزیز سفر کرده. یاد و نام او را جاودان تاریخ خواهیم ساخت تا در سایه سار نام او آزادی و فرزانگی جاودان شود. زندگی به کام زورگویان تلخ گردد و امید همچنان در قلب محرومان زمین زنده بماند تا آنگاه که رایت رهایی بر دستهای پرتوان بلی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف وارث حقیقی زمین به اهتزاز درآمد.
خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
نظر به استقبال شما هموطنان عزیز، جشنواره کرامت 8% تخفیف مازاد تا 20 خرداد ماه مصادف با روز ملی فرش تمدید شد.
ایران مهد فرش است.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟
کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیومردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا با سروشو آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا